بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. برکت باشه رزق این لحظمون که 35 جلسه نشست با مثنوی شریف و حضرت رومیه. 10 جلسه است که تو داستان نخجیران هستی و چقدر این داستان با خودش درس زندگی داره. خوش به حالمون که به کمک حضرت رومی داریم چشمها رو میشوریم و یه شکل نو به زندگی نگاه میکنیم. سواد زندگی بینا شدن چشم جانه و رها شدن وجودمون از زندان نفس و جهله. نیت کن در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج میدهم به آنچه که اکنون خدمتی به من نمی کنه و می طلبم که تجربه این لحظه من دمادم متبرک باشه با نور الهی. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش تا فراتر از کلماتی که می شنوی درک کنی. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. ما در حال تجربه زندگی در دو بعد هستیم. اکثرا در بعد نفس و گاهن در بعد قلب و روح. داستان نخجیران هم در دو بعد با ما گفتگو داره. جنگل نخجیران ساحت ذهن و شیر نفس ماست. شیر قدرت حکومت بر جنگل رو داره، اما روند داستان رو نگاه، این قدرت ازش گرفته شده. در نفس به یه شکل در جهان ماده این قدرت از شاه گرفته میشه و در روح و قلب به یه شکل دیگه. در جنگل ذهن ما شروع کردیم به تمرین حضور آگاهی، یعنی دیگه اتفاقی صفات حیوان‌ها شکار شیر، شکار نفس نمیشند. تمرین میکنیم که مشاهدگر حال لحظمون و صفت و فکری که رو شده باشیم. این باعث میشه که نفس ضعیف بشه و قلب در رأس کار بیاد. در شکل نفسانی حیوانا تونستن با تعریف و تمجید از شیر جنگل و گرفتن قدرت تلاشش و در لحظه بودنش اون رو ضعیف کنن، وابسته کنن. شیر معتقد بود که خداوند بهش قدرت چنگال و مهارت و علم شکار داده. باید از این قدرت استفاده کنه و روزیش رو به دست بیاره. حیوانا که به واسطه این قدرت و علم شیر جانشون در خطر بود، اون رو فریفتن. قدرت رزق رو ازش گرفتند. اون رو وابسته، منتظر و متوقع کردند. این چند تا حس و صفت که نام بردم برات آشنا نیست؟ بازار، مکاتب و علم ذهنی بشر هم این بلایی که سر شیر اومده سر ما هم آورده. ما از صلح با قدرت خودمون، علم خودمون، توانایی خودمون و امکانهای زندگیمون در اومدیم و همین ما رو وابسته، متوقع، منتظر و مثل شیر عصبانی، خشمگین و ناکام کرده. بچه ها خیلی عمیق بشید در روند داستان و حس و حالی که برای شیر پیش میاد. در جایگاه قدرت بود، قدرت رو ازش گرفتند. میتونه دوباره به جایگاه قدرتش برگرده. اما مرحله دوم نقشه توسط خرگوش داره اجرا میشه تا به کلی شیر خلع سلاح بشه. شیر رو از میدان قدرت خودش پایین کشیدن، اون رو منتظر گذاشتن تا اینکه روزیش رو بهش برسونن، به جای اینکه شیر خودش با علم خودش و توان خودش بره پی روزیش. حالا خرگوش با تدبیرش حضور، حوصله و ظرفیت شیر رو ازش میگیره. چطوری؟ با منتظر گذاشتنش و خشمگین کردنش. انتظار، توقع و خشم ما رو از میدان قدرت پایین میکشه. ما حضورمون رو، ظرفیتمون رو از دست میدیم و به جای اینکه رفتار داشته باشیم، یعنی تماشا کنیم، حس حضور و آهستگی داشته باشیم، به شهودمون وصل باشیم و اجازه بدیم زندگی در ما حرکت کنه، رفتارمون واکنش میشه. بدون حضور، بدون سنجیدن، بدون فکر، بسته بر جریان زندگی واکنش انجام میدیم که واکنش ها محکوم به شکستند. بینیم تو داستان با شیر و خرگوش همراه بشیم. رسیدیم بیت 1150. من هر بیتی رو که میخونم بلا استثنا همجور تو قلبم، تو ذهنم میگم وای این چقدر خوبه، چقدر عالیه، چقدر زیبا توصیف کرده. و آمین که این حس شورانگیز من به تو هم منتقل بشه. روح زیبا. شیر اندر آتش و در خشم و شور، دید کان خرگوش می آید ز دور. می دود بی دهشت و گستاخ او، خشمگین و تند و تیز و ترش رو. به حال شیر توجه کنید که حال خود ماست. وقتی از یکی متوقع هستیم، رفتار یکی ما رو عصبانی کرده، بی خیالیش ما رو بیشتر عصبانی میکنه. میدود بی دهشت و گستاخ او. و این بی ترس و خیال و گستاخ اومدن خرگوش جزء تدبیر و مکرش بود. بچه ها هوشیار باشید که با قصه به خواب نرید. این تراپی با مثنوی هوشیار باشید که برنامه نویسی ناخودآگاهی و رفتار و عملتون رو عوض کنید. متوقع هیچ رفتاری تو دیگری نباشین که وقتی خلافش انجام داد شما عصبانی بشید. ما جنسمون انرژیه و لحظه خونه ماست. حضرت رومی داره به ما یاد میده که چطور خونه لحظه رو در تسلط و تملک خودمون نگه داریم. خرگوش داره بی خیال و گستاخ میاد جلو. چرا؟ کس شکست آمدن تهمت بود و از دلیری دفع هر ریبت بود. اگه با حالت نگرانی و ترس و خجالت بیای، یعنی یه تقصیر و سرشکستگی با خودت داری. اما اگه بی خیال و گستاخ و شجاع بدون ترس و خجالت بیای جلو، یعنی احتمال هیچ تقصیر و گناهی در تو نیست. به اصطلاح ریلکس بودن، آرام بودن، بدون ترس و تشویش و نگرانی بودن احتمال هر گونه شک و اتهام رو از ما برطرف میکنه. چون رسید و پیشتر نزدیک صف، بانگ برزد شیر، های ای ناخلف. من که گاوان را زهم بدریده ام، من که گوش پیل نر مالیده ام. نیم خرگوشی که باشد کوچنین، امر ما را افکند اندر زمین. ترک خواب و قفلت خرگوش کن، قره این شیر ای خرگوش کن. منیت شیر رو شده، درگیر صورت و ظاهر شده. هیکل و قدرت خودش رو با ریزه میزگی خرگوش داره میسنجه. من با این قدرت و شوکت که گاوهای بزرگ، فیلان بزرگ شکارم هستن، چرا باید مسخره این ریزه میزه باشم؟ شیر تو خشمه و با این قیاسها داره قدرت خودش رو ذره ذره از دست میده. حضور و ظرفیت داره از بین میره. خیلی وقتا ما در مقابل مخاطبمون یا حتی تو ذهنمون مشغول قیاس میشیم. مشغول منم منم منیت میشیم. من بهترم، من عاقلترم، صورت ها رو با هم مقایسه می کنی. وقتی در قیاس هستی مطمئن باش داری قدرتت رو از دست میدی، مثل شیر. چرا داری قدرتت رو از دست میدی؟ چون از منبع انرژی و شهودت جدا شدی و انرژی فقط داری از ذهن میگیری. ذهن بسیار ناتوانه برای حل مسئله لحظه حال. شیر به خرگوش میگه مثل این که نمیدونی با کی طرفی، بهتر از خواب خرگوشی، از غفلتت بیدار بشی و این قدرت و هیبتی که مقابلت هست رو ببینی. در حالی که چون شیر در مرتبه خشم و قیاسه فقط هیکل داره، قدرت و هیبت نداره. از غفلت گفته و خواب خرگوشی. معروفه که خرگوش موقع خواب چشماش بازه و این استعاره از آدمهایی که ظاهربین هستن. صحنه رو میبینند اما با دانستگی های محدود ذهن تأویل و تفسیر میکنن. عمق و معنای قضیه رو درک نمیکنن. به نظرتون تو این صحنه کدوم یکی از شخصیت ها تو خواب خرگوشیه؟ شیر که تو خشم و قیاسه یا خرگوش که ریلکس و آرامه؟ جالبه که بدونی وقتی تو خشم هستیم آیکیومون در هر سطحی که باشه تقسیم بر 3 عمل میکنه. یعنی تو از 1/3 هوشت استفاده میکنی. با این تفسیر الان تو این صحنه قدرت کی بالاتره؟ خرگوش که در آرامش داره از کل هوش و ظرفیتش استفاده میکنه، یا شیر که از 1/3 توانش داره استفاده میکنه؟ قدرت رو دادن دست مخاطب یعنی این. هیچ کس نمیتونه به ما آسیب بزنه. مسلمه این صحنه اینه که شیر در مقابل خرگوش برتری داره اگر در میدان خیش اصیل خودش عمل کنه با علمش و توانش. اما خیش اصیلش رو کنار گذاشته. ما وقتی قدرت خودمون رو از دست میدیم که حقیقت خودمون رو، علم خودمون رو، توان و صفات خودمون رو رها کرده باشیم و در تقلید باشیم. همیشه با خودت زمزمه کن. خودت باش. چیزی که هستی. با صفات و توانایی اصیل خودت. خودت بهترینه برای این زندگی که انتخاب کردی. بشنویم که خرگوش چه پاسخی میده. گفت خرگوش الامانم، عذریم هست، گردهت عفو خداوندید دست. گفت چه عذری ای قصور ابلهان، این زمان آیند در پیش شهان. مرغ بی وقتی سرت باید برید، عذر احمق را نمی شاید شنید. عذر احمق بدتر از جرمش بود، عذر نادان زهر دانش کش بود. عذرت ای خرگوش از دانش تهی، من چه خرگوشم که در گوشم نهی. خرگوش به شیر میگه من معذرت خواهی میکنم بابت کوتاهی که از من سر زده، اما این قصور دلیل داره. اگر بزرگی، کرامت و عفو بخشش شیر اجازه بده من علت این اتفاق رو توضیح بدم. شیر با اینکه عصبانیه منطقش و فکرش به جاست، اما کاش به این منطق و فکرش عمل میکرد. شیر میدونه که نباید هیچ توجیهی از زیر دست قبول کنه. میگه چه عذری، آیا این وقت و موقع اومدن به پیش شاهه؟ مثل مرغی هست که بی موقع میخونه و برای رهایی از رنج بی موقع خوندنش، صدای آزاردهندش، فقط باید سرش رو برید. و شایسته نیست که توجیه و دلیل ساده لوحان و احمقها رو بشنویم. مسلمه مرغی که تایم بدنش به هم ریخته نمیشه بهش آموزش داد که بیا تو فلان تایم خوند. باید هم خودمون رو هم مرغ رو از این به هم ریختگی نجات بدیم. و نکته مهمی که تو مصرع دوم این بیت بهش اشاره میشه، عذر احمق را نمیشاید شنید. اگر ساده لوحی و ضعف مخاطبت برات روشن شده، نباید به توضیحاتش، توصیفاتش اصلا گوش کنی، چون پایه تشخیصش در ساده لوحی و حماقته. عذر احمق بدتر از جرمش بود، عذر نادان زهر دانش کش بود. وقتی دچار یک کار اشتباهی میشیم، توجیهش بدتر از خود اون عمله. عذرت خرگوش از دانش تهی، من چه خرگوشم که در گوشم نهی. غلط غلطه. عمل اشتباه محکوم به شکست و ناکامی. خیلی جاها ما دوچار اشتباه میشیم، اما سعی میکنیم با توجیه و توصیفش اون رو به پیروزی برسونیم. غیر ممکنه، چون ما مشغول عمل در پیکره الهی هستیم و رب العالمین و کارگزاران هیچ غلط و خطایی رو تاب نمیارن، چون خدشه بر کل مجموعه هستی وارد میکنه. مقابل ما، مخاطب ما، آدم ها و اتفاقات نیستن. رب العالمین و کارگزاران هستی هستن. عمل ما رو با حقیقت جهان و قوانین هستی و زندگی می سنجند. وقتی داری برای خطات توجیه میاری، عمر خودت رو داری هدر میدی و تمام هستی و جریان زندگی مقابل ما قرار میگیره. رمز شب این لحظه برای رها شدن از مقاومت هایی که سد راه شده، صلح با اتفاق و پذیرفتن تاریکی درونه. اقرار ظلمت نفسی. در بسیاری از آیه های قرآن به این اقرار اشاره شده، از دمی که آدم و حوا خطا کردن تا اتفاقات دیگه زندگی. اگر هوشیار باشی برای اینکه خطای تو ظلم در حق خودته و این خطا از روی ظلمت و ناآگاهی از کفر خودت بلند شده و ریشه گرفته، و اقرار کنی در حقیقت داری بر خودت ظلم میکنی، تمام هستی میان برای حمایت و درمان لحظه. شیر واقف بر حقیقت اما به اون عمل نمیکنه، چون اختیار خودش رو داده دست حیوانات جنگل. هنوز منتظر علت و توجیه اوناست. باید رزقش رو و حالش رو دست حیوانای جنگل نمیداد. حالا که داده، با مشاهده اولین خطا باید خرگوش رو یه لقمه چپ میکرد و برمیگشت به میدان شکار خودش. این کارو نمیکنه، تو کاهلی مونده. علم داره اما به علمش عمل نمیکنه. همه این توصیفات حتما برای همه ما آشناست، چون این شیر تصویر تک تک ما هاست. خرگوش چی جواب میده؟ گفت ای شه، ناکسی را کس شمار، عذرستم دیده ای را گوش دار. هم در کلام شیر حقیقت ظاهره و هم در کلام خرگوش. خرگوش از شیر میخواد که این حقیر ذلیل رو کسی بدون. عذر و توجیهش رو گوش کن. به نظرت باید وقت صرف کرد برای کسی که حقیر و ذلیله و عذر و تقصیر گوش کرد؟ خاصه از بحر زکات جاه خود، گمرهی را تو مران از راه خود. چه اشاره زیبایی داره این بیت. هم به سوره زها، که خداوند در سوره زها از مسیر رشد ما صحبت میکنه. از وقتی که خیلی کوچیک و ضعیف و ناتوان، یتیم الله به این دنیا میاییم، خداوند در شکلها و قالبهای اطراف ما مثل پدر و مادر حمایت ما رو به عهده میگیره و دمادم در قالبها ما رو هدایت میکنه تا به ثروت و قدرت برسیم. بعد از این توصیفها در آیه 10 این سوره متذکر میشه که بسم الله الرحمن الرحیم و اما السائل فلا تنهر. پس تو هم به شکرانه هدایتی که من برات داشتم گمراه من رو از درگاهت نرون و باهاش مهربان باش. و در حدیث هم هست که زکات مقام و مسند به فریاد رسیدن ستم دیدگان دل شکسته است. وقتی به سواد و قدرت و تمکن میرسیم تازه نوبت خدمت ماست. نباید کسایی که تو راه رسیدن به کمال خودشون هستن رو قضاوت کنیم یا به خاطر رفتار ناآگاهانه و ضعیف اونها از اونها برنجیم یا برخورد تندی با اونها داشته باشیم. بحر کو آبی به هر جو می دهد، هر خسی را بر سر و رو می نهد. چه مثال زیبایی داره برای فروتنی. دریا که منبع آب و تغذیه تمام جویبارها و رودهاست، براش اصلا مهم نیست که خس و خاشاک روی سرش شناور باشه. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. دریا آگاهه که اگر دمی مرکب خس و خاشاک باشه، با جریان زندگی هماهنگ باشه که داره استفاده میکنه از اون برای عبور خس و خاشاک، در حقیقت چیزی از بزرگیش، زیباییش کم نمیکنه. البته بچه ها حواسمون باشه که دریا در حرکت مواجه و همون جریان زندگی که خس و خاشاک رو هم نشینه دریا کرده، با جزر و مد، با طوفان، با باد، اون خس و خاشاک رو به مقصد خودشون میرسونه. دریا هم نشین دائمی خس و خاشاک نیست، چون دوام این هم نشینی دریا رو کثیف میکنه، مرداب میکنه. اصل در زندگی گذرا بودن اونه و پرهیز از مصاحبت ناجنس، که اگر شیر این اصل رو رعایت میکرد تو تله خرگوش نمیافتاد. گفت دارم من کرم بر جای او، جامعه هر کس برم بالای او. شیر پاسخ میده که من جای مناسب بخشش و کرم رو میدونم و برای هر کسی هم لباسی بر قامت صفات اون شخص میبرم. یعنی با هر کسی به اقتضای وضع و حالش رفتار میکنم. هر وجودی تو این عالم مقدسه، قابل احترامه، اما نباید برای هیچ کس بیشتر از ظرفیتش و حدش خودمون رو صرف کنیم. خیلی جاها ما از دیگران بت می‌سازیم. تعریف اشتباه از توان و صفات دیگران داریم و بعد متوقع میشیم که بر اساس همین تعریف و شناخت یا بوتی که ما ساختیم طرف مقابلمون رفتار کنه، که این توقع ما در حد و ظرفیت مخاطب ما نیست. مخاطب مقصر نیست، خود ما کوتاهی کردیم و ظلمت و نفسی. و اما جواب خرگوش، گفت بشنو، گر نباشد جای لطف سر نهادم پیش اژدرهای عنف. خرگوش از شیر میخواد که توضیحش رو بشنوه. اگر جای لطف و بخشش و اغماز نبود، اون وقت خرگوش تسلیم قهر و غضب شیر میشه. اما چه داستانی خرگوش برای شیر میخواد رو کنه. من به وقت چاشت در راه آمدم، با رفیق خود سوی شاه آمدم. با من از بحر تو خرگوشی دگر، جفت و همراه کرده بودند آن نفر. شیری اندر راه قصد بنده کرد، قصد هر دو همراه آینده کرد. گفتمش ما بنده شاهنشهیم، خواجه تاشان که آن درگهیم. گفت شاهنشه که باشد شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار. هم تو را و هم شهت را بردارم، گر تو با یارت بگردید از درم. گفتمش بگذار تا بار دگر روی شه بینم برم از تو خبر. گفت همره را گرو نه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. لابه کردیمش بسی سودی نکرد، یار من بستد مرا بگذاشت فرد. یارم از زفتی سه چندان بود که من، هم به لطف و هم به خوبی هم به تن. بعد از این زانشیر این ره بسته شد، رشته ایمان ما بگسسته شد. ببین خرگوش زبل چه داستانی سرهم کرده. هر بیت این داستان داره یه نقطه ضعف شیر رو قلقلک میده. اول از سفره‌ای که برای شیر تدارک دیده بودن میگه. حقیقت نداره ولی طمع شیر رو برمیانگیزه. میگه همراه من یه خرگوش دیگه فرستاده بودن که سه برابر من بود از خوبی و توپلی. طمع شیر رو بالا میاره. از اون طرف حرص شیر رو هم رو میکنه با یه رقیب. با این توصیف که ما میخواستیم به خدمت شما بیایم ولی اون شیر مانع شده که هیچ، تو رو هم ناکس شمرده. برای اینکه شیر رو بیشتر خشمگین کنه از زبون رقیب مجازی نقل قول میکنه که گفت شاهنشاه که باشد شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار. زبون بازی خرگوش رو توجه کن. گفتمش بگذار تا بار دگر روی شه بینم برم از تو خبر. لابه کردیمش بسی سودی نکرد، یار من بستد مرا بگذاشت فرد. یه نفس آرام و عمیق بکش. یکی از صفات نکوهیده خبرچینیه. اینجا خرگوش داره خبرچینی میکنه اما از یه رقیب مجازی. بچه ها به هیچ نقل قولی استناد نکنید. به نظرهایی که مخاطبت از دیگران برات میاره اهمیت نده. شاید گفته باشه، شاید نگفته باشه. در هر دو صورت به این توجه داشته باش که ما در غیاب دیگران گاهن صحبتی به زبون میاریم که قطعا در حضور خودشون اینطور صحبت نمی کنیم، اینطور نظر نمی دیم. با توجه به این حس و تجربه در خودمون نباید به هیچ نقل قولی اهمیت بدیم. و همیشه به جای این که از کس که درباره ما نظر داده عصبانی بشیم، به کسی که داره نظر رو حمل میکنه، نقل قول میکنه، باید تذکر بدیم که از حمالی دست برداره. خیلی از ارتباطها، خیلی از دوستیها و رفاقتها به خاطر همین نقل قولها کدر میشه، تاریک میشه، ضعیف میشه. و خرگوش اینجا با ساختن یک رقیب مجازی و نقل قولهای مجازی داره قدرت شیر رو ذره ذره کم میکنه. تو شرایطی قرارش میده که از عقل و شهودش، از علمش استفاده نکنه. قانون پرهیز یکی از قانونهای مهم هستیه. این که ما پرهیز کنیم از حمل و نقل اخبار و وقایع و خاطرات و حس ها و نقل قول ها. انرژی مرده است که به خورد خودمون و دیگری میدیم. فکر و نظر و علم و دیتای گذشته است که ما میریزیم تو ظرف لحظه و اتفاق لحظه رو مسموم میکنیم. خرگوش سمش رو تو اتفاق لحظه ریخت. برایند چی میشه؟ از وظیفه بعد از این امید بر، حق همی گویم تو را، الحق و مر. برایند شرکه. به شیر القا میکنه که کسی هست که توانایی این رو داره که روی رزق تو اثر بذاره. از وظیفه بعد از این امید بر، مستمری تو قطع شده، اینم به دست یه نفس، یه شیر دیگه. خرگوش تأکید میکنه که دارم حقیقت رو میگم. البته حقیقت مر، تلخه. این بیان حضرت علیه که حق همیشه تلخ و گزنده است. حق حقیقت زندگی و اتفاقات. اگر سواد زندگی و اتفاقات رو نداشته باشیم، معمولاً خلاف حقیقت و حق عمل می کنیم. اینه که حق برای اون چه که زیستش می کنیم، اون چه که باور داریم، اون چه که ساختیم تلخ و گزنده می شه. چون خلاف هویت مجازی اکنون ماست. حقیقت اکنون تو این داستان چیه؟ اینکه رزق دست الله و کافی ما بر علم و توان خودمون عمل کنیم تا اون رزق رو برداشت کنیم. هیچ کس نمیتونه مانع رزق ما بشه. اما خرگوش تونسته با قرار دادن شیطان در ضعف از علم و توان خودش اون رو تو موقعیتی قرار بده که حق رو نه مجاز رو باور کنه و اون رو مجبور کنه که گر وظیفه بایدت ره پاک کن. هین بیا و دفع آن ناپاک کن. یه دشمن فرضی برای شیر ساخت و اون رو دعوت کرد به مبارزه و کشتن اون دشمن فرضی. فقط با استفاده از میدان شرک. اون به واسطه شرک با پدر مادرمون، همسرمون، فرزندمون، رئیسمون، همکارمون، شرایط جامعهمون، مسئولامون، رئیس جمهورمون در دشمنی و حتی جنگ میریم. اکثر انقلابها و مبارزه‌ها از همین شرک شروع میشه. ما عامل بیرونی رو رزاق میدونیم و به جنگ با اون رزاق زمینی میریم. در حالی که رب العالمین رزاق دمادم ماست. باید دشمنهای فرضی رو رها کنیم و طبق مصرع اول این بیت گر وظیفه بایدت ره پاک کن. راه برکت رو به زندگیمون باز کنیم، پاک کنیم. از چیا؟ تو این داستان متوجه شدی که راه برکتت رو باید از چیا پاک کنی؟ از کاهلی، قیاس، منیت، خشم، سنجش، مقایسه، درگیر صورت ها شدن، بزرگ و کوچک دونستن و از شرک. این داستان در دو وجه تعبیر میشه. به نفس داره میگه اگر میخوای که رزق و روزیت برقرار باشه، باید مسیر رو، محل حکومتت رو از رقیب و شریک پاک کنی. در سطح روحانی که به این ابیات توجه کنیم، باید مجرای برکت زندگیمون رو از شریک، از شرک پاک کنیم. مهاجم اصلی، رقیب اصلی، عامل شرک تو وجود ما چیه؟ همین نفس، همین شرک که ما باید اون رو برکنار کنیم. و خرگوش که نماد خرده، داره تدبیر برکنار کردن نفس رو رو میکنه. بچه خوب که عمیق بشیم تو ابیات، بیت ها دارن آفت های لحظه رو به ما معرفی میکنن و تو خودشون نسخه شفا بخش اون آفت رو هم دارن. اینه که ما اسم این جلسات رو گذاشتیم تراپی. فقط شنونده نباش، معانی رو تو زندگی خودت، تو صفات خودت، تو ساحت ذهن خودت و اتفاقات واکاوی کن و رفتارها رو جایگزین کن. شیر به خاطر خشمش زمام لحظه رو از دست داد. دچار حرص و طمع و منیت شد و افتاد تو تله‌ای که خرگوش تدبیر کرده بود. گفت بسم الله، بیا تا او کجاست. پیش در شو گر همی گویی تو راست. تا سزای او و صد چون او دهم، ور دروغ است این سزای تو دهم. اندر آمد چون قلاووزی به پیش، تا برد او را به سوی دام خیش. سوی چاهی کو نشانش کرده بود، جاه مغ را دام جانش کرده بود. شیر که حسابی به وسیله خرگوش پخته و آماده است، میگه بسم الله، بیا بهم نشون بده که رقیب کجاست، تا هم اون رو هم صد تا مثل اون رو نابود کنم. و اگه تو دروغ گفته باشی تو رو نابود کنم. قلاووز یعنی پیشرو، راهنما. خرگوش از جلو راه افتاد مثل یه راهنما و شیر رو هدایت کرد تا سر چاهی که از پیش مد نظرش بود. خرگوش اون چاه رو دام جان شیر کرده بود. اما در اصل جاه طلبی شیر تله و دام و چاه جانش شده بود. می شدند این هر دو تا نزدیک چاه. اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه. هر دو به سمت اون چاه در حرکت بودن. شگفتا از خرگوش ریزه میزه این که چنین مکری تدبیر کرده. آب زیر کاهی کنایه از تزویر و نفاقه. نشون دادن ظاهری که باطنی خلاف خودش داره. در گذشته آدمای مردم آزار چاله های از آب باران پر می کردند و روی چاله کاه می ریختند. مردم رهگذر فکر می کردند خاک و خاشاک سطح جاده است. پا روی اون می زاشتن و توی چاله می افتادند. صحنه سازی خرگوش کاه روی آب بود و چه چاه عمیقی برای شیر حفر شده زیر اون کاه. بعضی از شکست ها و ناکامی های ما سیرش شبیه همین داستانه. ما تو چاه منیت و حرص و طمع و قیاس و کاهلی خودمون میفتیم. خوب که عمیق بشی در تمام زندگیت، هیچ کس غیر خودمون مقصر نیست. همیشه این رمز شب ظلمت و نفسی برپاست. آب کاهی را به هامون میبرد، کاه کوهی را عجب چون میبرد. تعجب نداره اگر پر کاهی روی آب تا دشت حرکت کنه با اینکه دست و پا نداره. چیزی که عجیبه اینه که کاه خرد و ناچیزی کوه عظیمی رو با خودش حمل کنه، به حرکت واداره. مگه کاه میتونه کوه رو حمل کنه؟ تو این داستان که اتفاق افتاد، خرگوش کوچولویی شیر به اون بزرگی رو با خودش همراه کرد. دام مکر او کمند شیر بود، طرف خرگوشی که شیری میرو بود. موسی فرعون را با رود نیل می کشد، با لشکر و جمع ثقیل. قدرت کاهی که بتونه کوهی رو حمل کنه از کجا میاد؟ از جسش نیست، از علم و مکرشه. مکر و هوش خرگوش تونست شیر به اون بزرگی رو از جاش تکون بده، اسیر کنه و به فنا بده. البته بچه ها دقت داشته باشین که حیله و تدبیر طرف مقابل کمندیه که سمت ما پرتاب میشه. حرص ما، خشم ما، کاهلی ما، شرک ما، قیاس ما، تعصب بر دانش گذشته ماست که ما رو هول میده تو اون تله و دام. حضرت موسی هم بی ابزار و تنها بود، اما تونست کل لشکر فرعون رو به همراه خود فرعون توی رود نیل غرق کنه. این بیت اشاره داره به آیه 50 سوره بقره، آیه 54 سوره انفال و آیه 136 سوره اعراف که همه غرق شدن فرعون رو به آب نیل متذکر شدند. فرعون هم در مقابله با موسی دچار خشم و منیت شد، دچار حرص و طمع شد. قدرت و شوکت خودش رو با بی ابزاری موسی قیاس کرد، بی خبر از اینکه موسی با شهود خودش در ارتباطه، با جریان زندگی. و وقتی ما تو این میدان قرار بگیریم نه به ابزار نیاز داریم نه به چاره اندیشی. جریان زندگیه که حامی ماست و عامل پیروزی ماست. فرعون نماد ذهنه، موسی نماد قلبه. اگر با قلبت همراه باشی مکر فرعون مقابلت رو جریان زندگی تدبیر و حل میکنه. با مکر و مقاومت های اتفاق روبرو نباید جنگید. باید اجازه بدیم که در آب آگاهی حل بشه. راه حل در هر اتفاق اینه که ابتدا ما اقرار کنیم به ظلمت نفسی، بعد فضا گشایی کنیم با سکوت و پذیرش. سکوت ما باعث میشه که فضا باز بشه برای جریان شهود. و این سکوت فقط به کلام نیست. سکوت اصلی باید در ذهن اتفاق بیفته. وقتی مثل شیر دچار خشم میشیم، دچار قیاس میشیم، گفتگوی ذهن بلند میشه که چه جسارت ها، چه جلافت ها به همون بر میخوره، حرصمون رو میشه، طمعمون رو میشه. اکسیر شفا بخشی که آب آتش لحظه است، انا لله و انا الیه راجعونه. نفس باید بمیره. دقیقا همون هویت و منیت مجازی ماست که ما رو به تله میکشونه. با یاد آوردن انا لله و انا الیه راجعون ما با جریان زندگی متحد میشیم و اجازه میدیم که جریان زندگی مسئله رو رفع و رجوع کنه به بهترین و با شکوه ترین حالت خودش. اسیر صحنه، اتفاقش، بزرگ و کوچیکی مخاطبت نشو. پشه‌ای نمرود را با نیم پر می شکافت بی‌محابا درز سر. چرا که وقتی قدرت الله و جریان زندگی با ما همراه باشه، حامی ما باشه، یه پشه ریزه که اصلاً به چشم نمیاد میتونه وجود کامل یک انسان رو از هم متلاشی کنه. در روایات نقل شده که خداوند سپاه پشه رو به مبارزه با نمرود و سپاهیانش میفرسته. هر چقدر از این خیلی پشه میکشن، باز پشه ها اضافه میشد. نمرود دستور داد که یه حفاظی زره از مس براش بسازن تا پشه ها نتونن نیش بزنن و اون زره فقط سوراخش برای دم و بازدم باشه. و به امر خدا از همون سوراخ پشه وارد مجرای نفس و مغز نمرود شد و نمرود برای اینکه اون پشه رو بکشه مجبور بود تو سر خودش بزنه. سرانجام نمرود با یه ضربه گرز هلاک شد و اون پشه زنده از بینی نمرود بیرون اومد و پرواز کرد. در حمایت جریان زندگی اگه باشی، مثل این پشه پیروزی. در تضاد و جنگ با جریان زندگی باشی، هر چقدر قدرت و شوکت و عظمت و تمکن داشته باشی، مثل نمرود محکومی به شکست. بیت به بیت این داستان چقدر زیباست و چه اشارات زیبایی در خودش داره. حال آن کو قول دشمن را شنود، بین جزای آن که شد یار حسود. این نتیجه سزای اون کسیه که به قول دشمن اعتماد کنه. این سزای کسیه که با حسودش یار و همراه بشه. حال فرعونی که هامان را شنود، حال نمرودی که شیطان را شنود. فرعون حرف وزیرش هامان، دشمنش رو گوش کرد و نمرود حرف شیطان رو شنید. هر دو محکوم به شکست شدن. یه نفس آرام و عمیق بکش. بعضی از دشمنای ما به ظاهر پیدا هستن، بعضی ها پیدا نیستن. دوست نادان و ساده لوح هم دشمن ماست. و چه بسا از دشمن ظاهری و بارز خطرناکتره. هامان دوست ساده لوح فرعون بود و با پیشنهادها و راهنمایی‌های احمقانه‌اش فرعون رو به فنا داد. مواظب مصاحبت با ناجنس باشیم. شاید در ظاهر زیبا، آراسته، دوستدار ما، اما ساده لوحی و حماقتی که درونشه دشمن اصلی ماست و ما رو به فنا میده. دشمن ارچه دوستانه گویدت، دام دان گرچه زدانه گویدت. دشمن چه به ظاهر مشخص چه نامشخص، چه در ستیز با تو چه رفتارش با تو ملایم و دوستانه باشه. باید سخن و هدایت رو دام بدونی. هرچند که از دانه بگه، از پیروزی بگه، از حال خوب بگه، اصل اینجا تو تشخیص دشمنه. شیر نتونست خرگوش رو دشمن خودش تشخیص بده، چون صورت رو دید، ظاهر کوچیک و فریبنده خرگوش رو دید. اسیر زبون بازی هاش شد. شاید با خودت فکر کنی خب تشخیص دشمن سخته. چطور دشمن رو از دوست تشخیص بدم؟ چطور دانه رو از دام تشخیص بدم؟ روند داستان رو که خوب عمیق واکاوی کرده باشی، یه قطب نما داره این داستان. قطب نمای حس. هر جا خطای شناختی و خطای رفتاری بود، حس شیر زنگ و آلارمش رو می زد. اما شیر با کاهلی باز به حرف دشمنش گوش می کرد. دشمن چه به ظاهر باشه چه به باطن، وقتی ما رو به کاهلی دعوت می کنه، وقتی ما رو دعوت می کنه که اون چیزی که هستیم رو زیست نکنیم، وقتی ستایش و وعده وعید بی جا داره، حس خشم، حس ستیز با لحظه، صلح نداشتن با علم و توان خود، حس قیاس رو در ما رو میکنه، باید هوشیار باشه که این دشمنه. حتی اگه تو قالب بهترین دوست کنار تو ظاهر شده باشه. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر دان. کسی که اجازه نمیده تو اون چیزی که هستی رو زیست کنی، تو رو دعوت میکنه به شرک، حتی اگه قند بهت بده مطمئن باش که زهره. یا اگر به ظاهر خوش خدمتی برات میکنه مطمئن باش که این ستیزه. نیش و تیریه که نتیجهش چند صباح بعد حتما مشخص میشه. هوشیار باشیم که تو این داستان یکی از دشمنانی رو که در قالب دوست میان سراغ ما رو معرفی کرد، همون سخنچین ها، به ظاهر دوستانی که ما رو میبرن تو گذشته با نقل قول ها، با خبرچینی. دوست حقیقی در لحظه است. اهل خاطره و درد دل نیست، اهل غیبت نیست، اهل حمالی خبرها و خاطره ها نیست. شاد از دیدارت، شاد از حس حضور با تو، با آنچه که هستی در صلح، چه از لحاظ قیافه، چه از لحاظ صفات و اخلاق. بچه ها حواستون باشه که تله و دام شیر نه از وقتی که خرگوش اومد، از لحظه ای که اهالی جنگل اومدن به ملاقاتش و ازش خواستن اون چیزی که هست نباشه، شروع شد به ساخته شدن. درس داستان رو که تا اینجا خوب گرفته باشی، اکثریتی که ما رو احاطه می کنن، مکاتب، علوم، بازار، دارن دام حیوانای جنگل رو برای ما پهن می کنن. دارن ما رو دعوت می کنن به زیست چیزی که نیستیم. صلح ما رو با خودمون و زندگیمون ازمون می گیرن. رزق ما رو، حال ما رو میگیرن تو دستشون و مجبورمون میکنن که منتظر تدبیرها و تکنیکها و آموزشها و کالاهای اونا باشیم. تا دیر نشده و مثل شیر اسیر چاه نشدی، زندگی و وجود منحصر به فرد خودت رو دریاب. از اینکه خودت باشی شرم نداشته باش و از دیگران توقع نداشته باش. به خاطر مکاتب و علوم ذهنی و بازار و اسیر شدن ذهن ما به فسون شیطان و گرفته شدن صلحمون با آنچه که هستیم، کائنات دست به کاره تا روی ما رو برگردونه به سمت آنچه که هستیم. جریان زندگی سعی میکنه با تیرهای قضا از همراه شدن ما با خرگوش، با دشمن، تا چاه جلوگیری کنه. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. مقاومت ها، تیرهای قضا میان برای این تذکر که آهای، آگاه باش. داری فقط ظاهر و پوسته رو میبینی. نتونستی دشمن رو از دوست بشناسی. و یک اصل و حقیقت که تو همه اتفاقها جاریه. ما در انتخاب مختاریم، اما در نتیجه انتخاب در جبریم. مثل شیر که فرصت داشت دمادم در مقابل گفتگو با حیوانات و خرگوش انتخاب کنه که تابع باشه یا خودش باشه. این انتخاب ها رسوندش به جبر افتادن در چاه. وقتی به جبر انتخابمون دچار میشیم، دیگه قدرت چاره اندیشی نداریم و چاره ما هم اندیشه و نسخه درمان کننده اون لحظه نیست. درمان چیه؟ نسخه چیه؟ چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. همون کاری که پادشاه آغاز مثنوی در داستان پادشاه و کنیزک انجام داد. مبتلا به یه اتفاق و گرفتاری شد. اول چاره اندیشی کرد. از دیگران کمک گرفت. دید هر چی جلوتر میره نتیجه بدتره. اقرار به ظلمت نفسی کرد. گفت خدایا ما غلط کردیم راه. به محراب توبه اومد. وقتی میرسی به جبر انتخابهای اشتباه، باید بیای به محراب برای توبه. ابتهال یعنی دعا از روی اخلاص. روزه بگیری یعنی در پرهیز باشی از افکار، باورها و عملی که تا اون لحظه مشغولش باشی. در تسبیح باشی. تسبیح فقط ذکر نیست بچه ها. ما دچار مشکل که میشیم کلی نماز و روزه و ختم و بخشش و ولیمه نذر میکنیم. غافل از این که تسبیح اصیل معناش اینه که ما همجهت با حقیقت زندگی بشیم، فکر، باور و رفتارمون رو تغییر بدیم. سجده‌ای که ما سر به مهر میذاریم یا ذکر و تسبیح نمادی از اطاعت از رب العالمینه. تمام هستی در تسبیح هستن، نه به کلام و زبان و کلمه و واژه. تمام هستی، تمام ذرات عالم همسو با حقیقت ذاتشون و پروردگارشون مطیع در جریان زندگی در حال خدمت هستند. گناه آلود شدن یعنی از طرح الهی خارج شدن، از باور به حقیقت زندگی خارج شدن، جمع کردن باورها و دیتاهایی متفاوت از حقیقت زندگی. شیر تا زمانی که بر علم خودش باور حقیقی خودش زیست میکرد در جایگاه پادشاهی خودش بود. وقتی با باور حیوانات جنگل، با فکرشون، قولشون یکی شد، همراه شد، بدبختیش شروع شد. وقتی مثل شیر به جبر انتخاب و باور و حرکت اشتباهمون دچار میشیم، باید بیایم سراغ توبه از همین باور، فکر و رفتار و تسبیح کننده بشیم، مطیع بشیم تا جریان زندگی درمان کنه اتفاقی رو که افتاده. و اگر قابل درمان نیست، صحنه رو جمع کنه، بستر نو پهن کنه و جبران کنه. حکم خداست که تمام اتفاقات به نفع عیالش به پایان برسه. و اگر اتفاقی به خاطر ناهوشیاری ما به ناکامی رسید، بساط جبران پهن بشه. امیدمون رو از دست ندیم. فقط اجازه بدیم که بساط درمان یا جبران به وسیله کارگزاران در زندگی ما برپا بشه. ناله می کن کی تو علام القیوب، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب. گر سگی کردیم ای شیر آفرین، شیر را مگمار بر ما زین کمین. یه نفس آرام و عمیق بکش. مهمترین چیز تو لحظه بچه ها نیت ما، اعلام ما و بیان ماست. وقتی دچار ناکامی میشیم به دو جهت میتونیم حرکت کنیم. ناامید بشیم و با سرزنش کردن خودمون با اون اتفاق سنگین فرو بریم. یا امیدوار باشیم. صفات نجات بخش خداوند رو زمزمه کنیم. زمزمه ما، فکر ما، نیت ما، میدان پاداش ماست. پس ناله می کن که تو علام الغیوب، نیت کن، اعلام کن، زمزمه کن که خدایا تو عالم غیب هستی. مبتلا شدیم به مکر شیطان، ولی راضی نباش که زیر سنگ این مکر کوبیده بشیم. تو ما رو اشرف مخلوقات خلق کردی، شیر جنگل. اگر ناآگاهانه گدایی، سگی رو زیست کردیم، ما رو ببخش. یاور ما باش، حامی ما باش. تا نفس که به واسطه فسون شیطان و صفات تاریک شیر شده، قدرت گرفته، بر جان ما غلبه پیدا نکنه. آب خوش را صورت آتش مده، اندر آتش صورت آبی منه. خدایا دمی ما رو به خودمون و ذهن محدودمون و مگذار که مبادا آتش رو به صورت آب خوش ببینیم و آب گوارا رو به شکل آتش ببینیم. چه موقع این اتفاق میفته؟ وقتی با قلب همراه نشده باشیم. با ذهن و اندوخته ناچیز عقلمون بخوایم زندگی رو تدبیر کنیم. وقتی که دچار سرنوشت طرفداران فرعون میشیم. آب گوارای نیل برای اونها خون میشد. اگر فقط با تکیه بر ذهن زندگی رو جلو ببریم، جریان زندگی به کام ما خون میشه، تلخ میشه. هر چیزی تو این عالم یه ظاهر داره، یه باطن. باطن همه چیز رو قلب و شهود میشناسه، نه ذهن و عقل محدود ما. برای اینکه موفق باشیم، باید اجازه بدیم که جریان الله طبق آدابی که خودش دستور داده به جان ما، به تن ما و به زندگی ما جاری باشه. این جریانه که نسخه شفا بخش اتفاقات رو با خودش داره. از شراب قهر چون مستی دهی، نیستها را صورت هستی دهی. رب العالمین صفات جمال و جلال داره. صفات قهر و صفات لطف. به کدوم مجرا و جریان ما وصل هستیم؟ شیر داستان ما به جریان قهر وصل شد. تو خشم و حرص و غضب و شرک رفت. و رقیب و دشمن مجازی رو باور کرد. ما هم وقتی بر نیمه تاریک جریان زندگی وصل میشیم، موهومات رو باور میکنیم. دشمنهای فرضی، صاحبان قدرت فرضی، رزق دهنده های فرضی، حامیان فرضی، حتی دوستان و عاشقان فرضی رو باور میکنیم. به جای اینکه منبع عشق و مهر و شارژ سلامتی و شفا و آرامشمون الله باشه، قالب‌ها و کالبدهای ناتوان رو منبع عشق و حمایت و امنیت خودمون قرار میدیم. اینه که ذره ذره با باورهای غلط، باور موهومات، مثل شیر مسموم میشیم، خام میشیم و به چاه توهمات خودمون اسیر میشیم. چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم، تا نماند سنگ، گوهر، پشم، یشم. مستی چیه؟ غفلت چیه؟ اینه که چشم جان ما بسته بشه با کبر، غرور، شرک، کاهلی. اون وقت دیگه قدرت تشخیص نداریم، طوری که یه سنگ بی مقدار رو گوهر گرانبها میدونیم و پشم ساده و بی ارزش سنگ گرانبهای یشم به چشم ما جلوه میکنه. چیست مستی؟ حسهای مبدل شده، چوب گز اندر نظر صندل شده. غفلت از دست دادن حواسه. به حد گیج و گم میشیم که همه چیز رو اونجوری که هست نه، با توهمات خودمون مشاهدش میکنیم. به حدی غافل میشیم، حواسمون رو از دست میدیم که یه چوب بی‌ارزش گز رو با چوب معطر صندل یکی میبینیم. شاید با خودت بگی غیر ممکنه. دیگه اینقدر آدم گیج نمیشه که یه چوب خشک بدبو رو با یه چوب معطر یکی ببینه. یا یه سنگ بی‌ارزش رو با جواهر یکی بدونه. چرا عزیزم، این اتفاق بارها و بارها تو زندگی ما میفته. اگر تکیه‌مون فقط بر حواس ظاهر باشه، دائم مثل شیر ته چاهیم. این نکته مهم رو مد نظر داشته باشیم. جهان ماده اسفل و سافلینه. این اسفل و سافلین رو، این ماده محدود و تاریک و سنگین و مردار رو خدای مصور به زیباترین شکل تغییر داده. ظاهر زیباست اما باطن تاریکه. اگر فقط با ذهن و حواس پنجگانه کالبد اولت بخوای جهانت رو تشخیص بدی، دمادم داری سنگ بی ارزشی رو مروارید گرانبها میبینی. و جالبه که انقدر متعصب رو این یافته هامون هستیم که دم به دم متغیر بودن، ناپایدار بودن، فانی بودن، رنجاور بودن جهان ماده رو در تمام قالب ها، حتی فرزند و سر و همسر و خانواده مشاهده می کنیم، اما به چاه عالم ماده عادت کردیم. پی حقیقت و بیرون اومدن از این تله نیستیم. برکت باشه. رسیدیم به بیت 1201. مبدل شدن حس ها رو و بند شدن چشم رو حضرت رومی در یه داستان خیلی زیبا ادامه همین مبحث توصیف میکنه که انشاءالله اگر عمری باقی بود باشه رزق نشست آینده ما. طبق رسم مسیر آرامش فرصت میذاریم برای مرور چند باره و تأمل در معانی بلند این نشست و همینطور انفاق و بخشش و زکات آگاهی. تنها خور و انزوا طلب نباش که انرژی که راهش رو ببندی مسدودش کنی خدمتی بهت نمی کنه. دیگران رو هم به مجالس تراپی با مثنویمون دعوت کن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.